بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه کتاب بدایت الحکمه توسط استاد منتظری مقدم، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض شد قبل از ورود به مباحث فلسفی در بدایه، ابتدا یک مقدمه ای رو به عنوان مقدمه علم و به منظور اینکه متعلم قبل از ورود به فلسفی اطلاع اموری پیدا کنه که دانستن آنها موجب زیاد ایراد در فراگیری این دانش میشه، مقدمه ای رو ایراد فرمودن مرحوم علامه. مقدمه به تعریف موضوع و غایت این علم پرداخته اند که البته اینها همه از رؤوس سمانیه یک علم هست. دیروز عرض شد که موضوع فلسفه عبارت است از موجود به ماهو و موجود، و اگر شما از ما سوال می کردید چرا موضوع فلسفه عبارت است از موضوع موجود به ماهو و موجود، ما جواب می دادیم چون موضوع کل علمن هو ما یبحث و فیهن عوارضه ذاتیه، و حیث این که ما از محمولات ذاتی یعنی بلاواسطه در عروض موجود به ماهو و موجود بحث میکنیم، پس بنابراین موضوع فلسفه عبارت است از موجود به ماهو و موجود. این چرایی این که موضوع فلسفه این هست. اما اگر بگید چراییش رو ما دانستیم، ما فهمیدیم چرا موضوع فلسفه موجود به ماهو و موجود هست، اما این چیستیش رو نمیدانیم. یعنی اینکه موجود به ماهو و موجود یعنی چه؟ عرض کرد موجود به ماهو و موجود یعنی وجود مطلق، به عبارت آخر وجود به شرط اطلاق. هستی اشیا رو مورد بررسی قرار می دهند از آن جهت که هست، این میشه وجود مطلق. هستی به شرط اینکه تشخص و تعین در ضمن مصداق خاصی نداشته باشد، و البته پر واضح هست که وجود مطلق یعنی وجود به شرط اطلاق غیر از مطلق وجوده، چون در مطلق وجود در واقع شما بحث میکنید از چیزی که لا به شرط است. مطلق وجود اگر میبود یعنی هر هستی بیاید با تشخصش در موضوع خاص خودش مورد بررسی قرار میگیره. مثلا گوزن موجود که حیوانه، درخت گردو که نباته، سنگ مرمر که جماده و انسان که انسانه و اینها هستند. انسان از آن جهت که انسان هست، هستی در ضمن انسانه، جوزن تشخص یافته هستی است که تشخص یافته است در جوزن، و درخت گردویی است که تشخص یافته است در درخت گردو. این مورد مطالعه قرار می گرفت اگه می خواست موضوع فلسفه مطلق وجود باشه، یعنی یک امر لا به شرط. اما نه، موضوع فلسفه رو گفتن موجوده به ماهو و موجود، یعنی وجود به شرط اطلاق. هستی فقط از آن جهت که هست، نه از آن جهت که سنگ مرمر باشد یا گوزن باشد یا تشخص در درخت گردو پیدا کرده باشد یا تعین در انسان پیدا کرده باشد. هستی از آن جهت که هست. این معنای موضوع فلسفه است. پس بناً علی ذلک ما گفتیم که موضوع فلسفه موجود به ما هو موجوده. حالا این دو تا ملاحظه داره، یکی این که چرا موجود به ما هو موجود موضوع فلسفه است. خب این عرض شد حضور محترم دوستان، چراییش رو عرض کردیم، چون موضوع و کل علمن هو ما یبحث و فیه ان عوارض ذاتیه. اما اگر بگید موجود به ما هو موجود یعنی چه، توضیحی که عرض شد توضیح معنای موجود به ما هو موجود هست. این موضوع فلسفه بود. اما غایت فلسفه چیست؟ یعنی ما با فراگیری فلسفه به دنبال یافتن چه امری هستیم؟ ایشون فرمودن سه فایده یا سه هدف در آموزش فلسفه مورد نظر هست. یک هدف، هدف قریب هست و دو هدف، هدف بعیده. هدف قریب یعنی هدفی که بدون واسطه با فراگیری آموزه‌های دینی به آموزه‌های یک علم به دست میاد، و هدف بعید یعنی هدفی که به یک یا چند واسطه در فراگیری یک دانش عاید محصل اون دانش خواهد شد. اما اولین فایده و اولین غایتی که به عنوان هدف بیواسطه مترتب بر فراگیری فلسفه است، اطلاع از آموزه‌های فلسفی است که فلاسفه چه مطالبی رو مورد بحث و کنکاش قرار میدن، و البته این فایدهش اقناع حس فطری ذاتی کنجکاوی در بشر است. اما دو هدف دیگر که اهداف و غایات فلسفه تلقی میشوند و با فراگیری فلسفه اون غایات تعمیم میشه، اهداف با واسطه هستند و اون عبارت هست از که ما بیاییم در ضمن فراگیری فلسفه بیاییم ببینیم که در واقع آیا چه موجوداتی دارای وجود حقیقی هستند و چه موجوداتی وجود حقیقی ندارند. وجود حقیقی ندارند در واقع چه چیزهایی اساساً موجود نیستند، یعنی تشخیص بدیم ما هو موجود را از ما هو لیس بموجود، چه چیزهایی هستند چه چیزهایی نیستند. بدانیم مثلا وجودی به نام ممکن هست، وجودی به نام واجب هست، اما چیزی به نام شانس یا چیزی به نام غول موجود نیست. این هدف دوم بود که از بلده از اهداف بعید و با واسطه است. و هدف سومی را هم ایشون فرمودن که اون هدف سوم عبارت بود از این که وقتی ما موجودات حقیقی رو از غیر حقیقی تمییز دادیم، حالا نوبت به این میرسه که روابط امور محقق و موجود رو با هم بررسی کنیم، ببینیم آیا اینها با هم رابطه‌ای دارن یا خیر از هم بیگانن. در بررسی روابط این موجودات واقعی میرسیم به یک رابطه‌ای به نام علیت که رابطه خاصی است بین یک علت و بین یک معلول. حالا حقیقت این رابطه علیت چیست؟ انشاءالله در جای خودش با هم بحث میکنیم. وقتی که رسید به رابطه علیت که موجوداتی علت و موجوداتی معلولن، اون وقت به دنبال علت همه علل میرویم، و وقتی که علت همه علل رو شناختیم میرسیم به یک علتی که اون علت واجب الوجوده، تنها علت و دیگه معلول نیست، تنها حیث تأثیری است و دیگه حیث تأثیری نیست، و اون همون ذات مقدس واجب الوجوده که در ادبیات و فرهنگ دینی از الله به الله تبارک و تعالی از او یاد می کنند، یعنی به عبارت آخر با ذات خدا، صفات خداوند و آثار او آشنا می شیم و این فایده سومه. و البته به اعتبار همین فایده سوم هست که عرض کردیم آمدند دانش فلسفه یا حکمت رو ایشون به حکمت الهی تعبیر کردند به اعتبار تسمیه کل به اسم جزئی، چه اینکه جزء از اجزاء رئیس است و یه نوع ترکیب حقیقی رو هم میتونیم سراغ کنیم، چون در اطلاق اسم جزء بر کل این دو شرط باید باشه. شما وقتی میتونید به یک انسان بگید رقبه که اون جزء جزء رئیسی به نام رقبه باشه، با بود و نبودش تاریخ این شخص، شخص آدمیزاد تغییر پیدا کنه و ترکیب اعضا هم با هم یه ترکیب حقیقی باشه. یه نمیشه به این پا گفت شما تشریف ببرید جای اون کله، به اون چش گفت حضرت عالی تشریف ببرید جای این دست. یه ترکیب حقیقی دارن به خلاف ترکیبی که در یک کلاس وجود داره. یه ترکیب اعتباریست، آقا جلوس اون آقا بعد اوست، حالا میشه به عکسش کرد، اون آقا بشه جلو این آقا بشه چی؟ ها؟ بعد از او. این طوری نیست، باری به هر جهت. لذا به همین اعتبارم گفتن الحکمت الالهیه، حیث این که در فلسفه از ذات واجب الوجود هم ما بحث میکنیم، به خصوص در بخش الهیات بالمعنل اخص که امروز توضیح بیشتری خواهیم داد، اسم این دانش رو گذاشتن الحکمت الالهیه. پس ما تا اینجا به سه مطلب شسته و پاکیزه رسیده ایم: موضوع فلسفه، غایت فلسفه و همچنین عرشبت حضور محترم شما که تعریف این علم، که تعریف این علم رو هم به تعریف موضوع کردیم. حالا دیروز توضیحاتی رو دادیم، تطبیق مطلب مانده که امروز یه مقدار سریع‌تر و بیشتر متن بخوانیم تا انشاءالله به حول قوه الهی اولین بحث از مباحث فلسفی رو بعد از مقدمه با هم آغاز کنیم. توضیح و ذالکه، توضیح این که غایت فلسفه عبارت است از یک معرفت موجودات علاوه چن کلیین و دو تمییزها مما لیس بموجود حقیقی. نه این دو غایت رو دیروز گفتیم و نه این که موضوع رو توضیح دادیم. توضیح و ذالکه. حالا ممکنه شما بگید ما سه تا هدف رو ترسیم کردیم، در عبارتی که دیروز خواندیم دو هدف بیشتر نبود، هدف سیوم رو ایشون در پاراگراف آخر مقدمه میارن که ما یک جا تقدیم کردیم. توضیح و ذالک، توضیح آنچه گفتیم در تعریف موضوع علم فلسفه و دو غایتی که از اهداف فلسفه رو ترسیم کردیم و یکیش هم خواهد آمد، سه تا خواهند شد. ان الانسان یجد من نفسه، ان لنفسه حقیقتا، انسان مییابد در درون خود که برای خود چیست؟ حقیقتی دارد. حقیقتی دارد یعنی چی؟ و واقعیه، و یک واقعیتی داره. ما این رو مییابیم، به چه مییابیم آقا؟ به علم حضوری. یجد من نفسه یعنی ما خودمون به علم حضوری، یعنی حضور خود معلوم نزد عالم، نه علم حصولی که حضور صورت معلوم نزد عالم است. ما به علم حضوری مییابیم که ما خودمون تحقق داریم، وجود داریم. این از یک طرف. و ان هناک حقیقتا و واقعیتا وراء نفسه، و اینکه هناک یعنی در واقع یک حقایقی هست و واقعیت هایی هست، وراء نفسهی یعنی بیرون از وجود ما. منتها اینجا اگر یه فعل جمله رو خیلی هر چه خدمت شما که ظریف در کنار عبارتمون بنویسیم، مطلب فنی تر خواهد شد. ما میدانیم به علم حضوری که خودمون هستیم و همچنین میدانیم میدانیم. چی رو میدانیم؟ میدانیم که بیرون از ما هم یه واقعیت‌هایی وجود دارن، اما لیست اون واقعیت‌ها رو از ما بخواهی ها، به طوری که از جلو نظام همه واقعیت‌های بیرون خود ما رو ما بخواییم بشماریم، اینا رو از ما نخواهید، چون ای بسا ما نتونیم به درستی به شما بگیم که بیرون از ما چه موجوداتی هستند. آیا مثلا تشعشعات رادیواکتیویت هم هست؟ آیا در اینجا نمیدونم امواج صوتی هم هست یا نیست؟ اینا رو ممکنه نتونیم بگیم، اما میتونیم بگیم بیرون از ما جمله واقعیات وجود دارند. و ان له ان یصیبها، و نه تنها وجود دارند، و له یعنی برای انسان است، ان یصیبها که برسد به اون چی آقا؟ به اون حقیقت و به اون واقعیت. ضمیر یصیبها برگشت به حقیقت و انسان میتواند اصابه کند به اون واقعیت. اون واقعیت نه اینکه با اون تصادف کنه ها، بلکه چی آقا؟ اون رو ادراک کنه. نه اینکه یه عده بودن معتقد هستند که ما نمید، یا بیرون از ما واقعیتی وجود نداره، یا اگر واقعیت وجود داره ما قادر به درک اونها نیستیم، ابزاری برای درک اونها نداریم. مرحوم آقای طباطبایی میفرمان نه خیر، نه تنها ما میدانیم که خودمان هستیم به علم حضوری، و نه تنها بل بداهه میدانیم بیرون از ما هم یه واقعیت هایی وجود داره، بلکه یه گام سومی رو هم میتونیم برداریم به عنوان بدیهی، که ما قادر به شناخت و ادراک اون اموری هستیم که بیرون از ما هستند به عنوان یک حقیقت و واقعیت، خلافاً لآنچه که صوفیست ها گفتند و خلافاً لآنچه که ایدئالیست ها گفتند. و این مختار کسانی است که رئالیست نامیده می شوند، یعنی واقع گرا و پیروان مکتب رئالیسم. خب، فلا یطلبو، حالا که ما میدانیم خودمون واقعیتی داریم، بهره ای از هستی برده ایم، وهم نیستیم، خیال نیستیم، توهم نیستیم، و بیرون ما از ما هم واقعیاتی هستند و ما هم میتوانیم اصابه کنیم به اون واقعیات و اونها رو درک کنیم، فلا یطلب شیئاً، طلب نمی کند انسان چیزی را، من الاشیا، از اشیا، ولا یقصد این انسان هو، یعنی چی آقا؟ شیئاً من الاشیا را، الا من جهت، مگر از اون حیث که انهو، یعنی ان اون شی، هو و اون شی، ذالک الشی فی الواقع، همان شی در واقع است. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما به دنبال آب میریم، نه اینکه بگیم ما داریم میریم به دنبال آنچه که او را آب میپنداریم، بلکه میگیم ما میریم سراغ همان چیزی که بیرون از ما محققه و حقیقتا آبه، و انشاءالله اثری به نام رفع تشنگی بر او مترتبه، سراغ او میریم. ولا یهرب این انسان، فرار نمی کند این انسان، من شیئن، از چیزی، ولا یندف اومن، و متأثر نمی شود. لا یندف یعنی لا یتأثر، لا یتأثر اون، لا یندف اون، متأثر نمی شود انه از اون شی، الا لکونهی، مگر به خاطر اینکه می باشد اون شی، هو ذالک الشی، همان شی، فی الحقیقه، در عالم واقع. میگید نه، بریم حرف حساب رو از بچه بشنویم. فالطفل یک طفل یک بچه‌ای که چند روزی است بلکه چند لحظه است پا به دنیای پا به دنیا گذاشته است، الذی یطلب از زرع مثلا، که این چنین صفت دارد، به دنبال شیر است مثلا، انما یطلب ما هو به حسب الواقع لبن، به تحقیق این است و جز این نیست که طلب می کند آنچه را که به حسب واقع لبن است، شیر است، لا ما هو به حسب توهم و الحسبان کذالک، نه آنچه که به حسب توهم و گمان کذالک لبن است، شیر است. کذالک یعنی لبن و شیر بودن. از طفل بیا بیرون، برو سراغ یک حیوان ناطقی، یک موجودی که به مقام انسانیت رسید. حتی طفل هم انسان است به لحاظ فلسفی ها، هرچند به لحاظ فقهی هم انسانه، ایشون تنوع در عبارت است دیگر. ولی انسان الذی، تکثیر امثله میکنن تا ایجاد اطمینان کنن برای متعلم. ولی انسان الذی یهرب من سبع، انسانی که یهرب من سبع، فرار میکند از حیوان درنده، انما یهرب من ما هو به حسب الحقیقه سبع، به تحقیق که فرار میکند از آن چیزی که به حسب واقع درنده است، لا به حسب توهم بل خرافه، نه به حسب توهم و خرافه. اینجوری نیست؟ البته این رو هم قبول داریم، انسان ها هرچند که خودشون رو میابند واقعیتی دارند و هرچند که میدانند فل جمله بل بداه بیرون از اونها یه واقعیتی محقق هست، و هرچند که میدانیم ما و قبول داریم که آدمی زاده میتواند اون واقعیات رو درک کنه، حالا به مراتب درک، یک کسی کم دو درجه درک میکنه، یک کسی واقعیت او رو 10 درجه درک میکنه، درست شد؟ ولیکن البته این رو هم قبول داریم که انسان ها در دستگاه ادراکی خودشون گاه مبتلا به چی میشن؟ خطا میشن. لیکن نهو، لیکن این انسان، ربما اخطأ فی نظره، گاه خطا می کند، فی نظرهی ای فی ادراکهی، در ادراک خود خطا می کند. خب هم گده به انسان، فرعا می بیند این انسان، ما لیس به حق حقا، ادراک می کند به غلط آنچه را که واقع نیست واقع. حق یعنی چی؟ واقع. در مقابل ظلم نیست. اگه یکی مالیس به حق حقا یعنی چی؟ تأکید میکنن واقعا، واقع و حق میبیند او را. در کجا؟ فی الخارج. خارج یعنی چی عزیز من؟ خارج یعنی خارج وجود انسان و خارج از ذهن انسان، از اشیایی که وجود دارن. مثلا کلبخت فکر میکنه چیزی به نام شانس وجود داره، لذا وقتی که با یه ناکامی برخورد میکنه میگه ای بخشکی شانس، توجه فرمودی؟ اینم شانس ما بود، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، اینم بخت ما بود، توجه میکنی؟ نه آجان، بخت واقعیتی نداره. البته استفاده نکردن از شعور واقعیتی داره ها، ممکنه یک کسی در فهمش رو دم کنی بذاره، بعدم بشینه روش، بعد فکر کنه واقعیات همین بخت هستند. نه آجان، این بخت وجودی نداره، این اشتباه فکر کرده واقعیت داره. ولغول، غولی هم به کار نیست آجان. اگر هم به یک کسی میگن غول، این اطلاق مجازی است که طول و عرض و ارتفاعی داره، توجه فرمودی؟ شکمی داره که باید با قوت زب در عدد پی محیطشو به دست بیایی تا برش یک دونه تومان بدوزی، اینا اطلاقات مجازیه و الا قولی به کار نیست. او اعتقد، باور میکند، ما هو حق واقع، به عکس اعتقاد پیدا میکنه آنچه را که حقه. حقه یعنی چی؟ ها؟ واقعه. در خارج باطلن خرافی، یا میگه اینا باطله، خرافی است. توجه کردی؟ چشم و زخم چی چی آجون سابق سر در نمی آوردن که مرض از کجا میاد چطوری میره، میگفتن چی؟ چشم زخم. چشم زخم کجا بود؟ ما چشم زخمی نداریم در عالم خارج. توجه کردی؟ حالا اینکه فیلسوف اثبات میکنه نخه میتونیم داشته باشیم. مثلا چند نفس المجرده، مانند نفس مجرده. نفس مجرده یعنی چی آقا؟ یعنی روح انسان. روح حیوان ممکنه بگیم روح نباتی، روح گیاهی، ممکنه این رو هم بتونیم اثبات کنیم. الا ای حالن، فکر میکنه ان نفس المجرد یعنی روح آدمی زاد یا روح حیوانی و بلکه روح نباتی واقعیتی نداره. میگه انسان همین بدنه دیگه. توجه کردی؟ اون موقع بشر از جریان خون اطلاع نداشته، فکر میکرده انسان دو چیز داره، یه بدن یکی چی؟ روح. بعد که علم آمد گفت آه جان من، انسان با این سلولهاش با جریان خون زنده هستن، فهمید که مثلا نفس یک خرافه بیشتر نیست. شاهدش هم اینه که اگه شما رگو بزن خونه بره دیگه آدمی زاده ای به کار نیست، میمیره. پس روحی نیست. این هم خونو نمیفهمیده جریان خون باعث حیاته، میگفته چی؟ نفس مجرد. مثلا ها، در حالی که نفس مجرد ما داریم، روح ما داریم، روح یک امریست که غیر از بدن. شاهدش هم اینه که بدن همواره تغییر و تبدل پیدا میکنه، ولیکن روح یک ثبات شخصیت دائمی رو بله داره. والعقل المجرد، عقل مجرد هست ها، وجود داره ها، ولیکن این فکر میکنه که وجود نداره. خب حالا اینجا یه نکته ای رو من اشاره کنم راجع به نفس و راجع به عقل مجرد. این رو عرض میکنم حضور محترم دوستان که اگه خواستیدم یادداشت کنید، منتها فعلا به عنوان یک امر مبهم میذارید کنجی از ذهن تا به موقع میاریمش تو مسائل فلسفی مفصل دربارش صحبت میکنیم. مرقوم میفرمایید نفس مجرد موجودی است که در مقام ذات مجرد است، ولیکن در مقام عمل نیازمند به ماده است. این چی آقا؟ نفس مجرد. مثلا روح ما، ببین عزیز من، ما یه بدن داریم و یک روح داریم. حالا روح ما مجرده اما در مقام عمل نیازمند به چیست؟ ماده است. این اندامه. اگر روح من میلش باشه به این که نگاه کنید پیشانی من رو بخارونه، چطوری باید بخارونه؟ باید اون روح به این اندام دست فرمان بده برو بالا، بیا اینجا، درست مثل میلای میکانیکی هست که هدایتش میکنن تو جرثقیل، برو بالا، بیا اینجا، این نقطه نه، این نقطه، آها، حالا بخارون. این کاره در مقام عمل نیازمند به چیست؟ ماده است. اما عقل مجرد، عقل مجرد وقتی میگن این رو دوست عزیز با قوه مدرکه معانی کلیه اشتباه نگیری ها. عقل مجرد یعنی چی؟ عقل مجرد عبارت است از موجودی که هم در مقام ذات و هم در مقام عمل مجرد است و نیاز به ماده ندارد. اون وقت تو آیات و روایات ما از این عقل مجرد در فرهنگ و ادب دینی ما چی ازش تعبیر میکنن؟ فرشته و ملک. خب عجب، پس آدمی زاده اینطوره، گاهی اوقات در ادراک واقع خطا میکنه، آنچه را که واقعه فکر میکنه واقعیتی نداره و آنچه که واقعیت داره فکر میکنه که نداره، آنچه که نداره فکر میکنه داره و آنچه که داره فکر میکنه که نداره. فمست الحاجه، پس مست الحاجه نیازمند میشود. باد عبدین در همین گام نخستین، باد عبدین در سراغاز الی معرفت احوال الموجود، به شناخت احوال موجود یعنی محمولاتی که موجودات دارند. منتها موجود به ما و موجود ها، موجود از آن جهت که هست به شرط اطلاق، به شرط اینکه شما تعین و تشخص او را در ضمن مصداقی ملاحظه نکنید. یعنی ها یه بار دیگه هم گفتم، یعنی اگر اینجا اتاق دانش فلسفه باشه، دق قلباب بکنن، یه کسی در رو بزنه، بگیم که شما کی هستی؟ بگه بنده سنگ مرمر هستم، اجازه ورود میدی؟ میگیم چون هستی گلی به جمال هستی تو، بیا تو. ولیکن هستیت بیاده ها، من هستیتو میخوام بحث کنم. چند دقیقه بعد این جماد نه یک نباتی بیاد دق قلبا کنه، در بزنه به یا منزل فلسفه است، بگیم بله. حضرت عالی میگه بنده درخت گردو هستم. میگه اجازه ورود دارن؟ میگه که بله، گلی به جمال هستی تو، هستیت بیاد. بله که از هستیت بحث میکنم، از هستی بحث میکنم، نه هستی توی درخت کذاها، از هستیت بحث میکنم. بعد از چه مدت دیگه هستی تو، هستیت بیاد، بدون اینکه اینجا بشینه هی بخواد چیکار کنه؟ هی بخواد افه در کنه که من شیر هستم. نه بابا جان، تو که اینجا نشستی ما هستی تو مطالعه میکنیم، توجه میکنی؟ دیگه کار نداریم، تو شیری، درخت چناری یا سنگ مرمری، ما او رو ملاحظه میکنیم. الخاصت به، که این عزیز من الخاصت به که اختصاص دارد این احوال، الخاصه صفت برای احوال، بهی ضمیر برمیگرده به موجود، احوالی که این چنین صفت دارد اختصاص دارد بهی، به موجود. حال که چی بشه؟ ثم مازا خیلی فایده داره، لیمیز این انسان بها، تا این انسان ممتاز کند بها به واسطه این احوال، ضمیر به احوال برگشت، به ما هو موجود فی الواقع، به ما هو موجود فی الواقع، از آنچه که موجود است در واقع، مما لیس کذالک، از آنچه که موجود نیست کذالک، یعنی در واقع، واقع رو از غیر واقع بشناسه. ولی علم الباحث انها، و علمی که بحث میکند انها از این احوال، هو الحکمت الالهیه، حکمت الهی است. چرا بهش گفتن حکمت الهی نمیگه فلسفه؟ چون عرض کردیم از باب تسمیه جزء، از باب تسمیه کل به اسم جزئهی، فالحکمت الالهیه، بذارید جمع کنیم بحث را، جمع بندی میفرمان، الحکمت الالهیه، حکمت الهی، هیه العلم، عبارت است از یک دانش، الباحث بحث میکند از احوال الموجود، از احوال موجود. باز دوباره زنگ خطر رو به صدا در میارن ایشون، به ما هو موجود ها، از آن جهت که موجود هست ها، نه از آن جهت که تعین در یک مصداق معین و مشخصی دارد. و یسما، حالا ایشون میگه حالا که شناختی چا، بذار برات بگم، اسامی متعددی داره. یکیش الفلسفه الاولا، بهش میگن فلسفه اولا، بازم اسم داره، بله، العلم الاعلا، بهش میگن علم اعلا. حالا اگر شما سوال کنید اسم قهدی بود، خب اسم شیکی براش میذاشتن، میگذاشتن چی؟ آناهیتا. توجه کردی؟ اسم بود الفلسفت الاولا، العلم الاعلا. توجه کردی؟ میگه چه کنم؟ این عبارت هست، یک دانشی که همه علوم، چه علوم فلسفی چه علوم غیر فلسفی، البته علوم حقیقی یا علوم حقیقی و قراردادی، علوم حقیقی، همه دانش‌های حقیقی در مبادی تصدیقیشون نیازمند به این هستند. خب این کلمه مبادی تصدیقیه یعنی چه؟ مبادی تصدیقیه عبارت است از دو مسئله. یک این که آیا موضوع وجود دارد یا نه، این یکی. دیگر مبادی تصدیقی چیه؟ دیگری عبارت است از اصول و قواعدی که به وسیله اون اصول و قواعد علوم می توانند محمولاتشان را بر موضوعات در گزاره ها و آموزه هاشون اثبات کنند که خود این اصول به دو دسته تقسیم میشه، اصول موضوعه، اصول متعارفه. اون اصول و ضوابط بدیهی رو میگن اصول موضوعه و همچنین اصول و ضوابط غیر بدیهی رو میگفتن اصول متعارفه. باری به هر جهت مبادی تصدیقیه اثبات هستی موضوع در یک علم و همچنین از مبادی تصدیقیه استفاده از چی آقا؟ ضوابطی که به وسیله اون ضوابط همه علوم حقیقی بایستی بتوانند یا میتوانند محمولاتشون رو بر موضوعاتشون بار کنن، به اینا میگن مبادی تصدیقیه، در قبال مبادی تصوریه. که کارش چی بود؟ مبادی تصوریه عبارت بود از توضیح و تبیین موضوع علم. توضیح و تبیین موضوع علم بودن مبادی تصوریه. خب حالا همه ی دانش‌ها، دانش‌های حقیقی، اعم از علوم فلسفی مثل روانشناسی فلسفی، فلسفه اخلاق و امثال ذلک که به روش تعقلی آموزه‌های خودشون اثبات می‌کنن، و علوم غیر فلسفی، فیزیک، شیمی و امثال ذلک، همه اینها باید مبادی تصدیقیشون رو از فلسفه اخذ کنن، بیان در منزل فلسفه و از فلسفه بخواهن که برای اونها مبادی تصدیقیشون رو تبیین کنه. خب حالا وقتی اینطور هست، جاش نیست به این بگیم الفلسفت الاعلا، جاش نیست بهش بگیم که ابل علوم، ام العلوم، الفلسفت الاولا. بله دیگه جاش هست، لذاست که این اسم رو گذاشتن نه اسم دیگه. موضوعش چیه؟ موضوعش رو توضیح دادیم به ما لامزید علی، الموجود به ما هو موجود، موجود به ما هو موجود. خب و غایته هو هست که همشون داره جمع‌بندی میکنه. وقایته یک، تمییز الموجودات الحقیقیه من غیر حقیقیه. درست شد؟ تمییز موجودات حقیقی از غیر حقیقی. و معرفت ال و معرفت ال و معرفت العلل العالیه للوجود و شناخت علتهای چی آقا؟ عالی در موجودات را. یعنی چه موجوداتی هستند که بیشترین توانایی تأثیر رو در عالم هستی بگید دارند. خب ببینید این همون سومی است که عرض می‌کردم. یک و دو رو قبلا گفته بودن، الان تمییز موجودات تکرار همون اولین هدفی است که گفتن. از اینجا مر هدف سوم رو دارم میگن، و معرفت العلل العالیه، شناخت علتهای عالی در وجود، و بالاخص العلت الاولا، علت نخستین. علتی علت نخستین چیست؟ علت نخستین علتی است که این چنین صفت دارد. الیها به این علت اولا و نخستین تنتهی سلسله الموجودات، منتهی میشوند همه موجودات، یعنی همه موجودات در نهایت چی آقا؟ به اون علت نخستین منتهی میشوند. یعنی اگر اون علت نخستین نبود، علل دیگری هم به کار نبود. این همه آوازها از شه بود به او و اسماء الحسنا، اسماء حسنای او را میشناسند. البته میدونید اسم شناختنش در فلسفه چیز مهمی نیست، ولیکن چون اسما حاکی از مسما و واقعیت هستند، توجه فرمودید از این جهت اسما مورد توجه قرار میگیرند و صفات العلیا و صفات علیای خداوند تبارک و تعالی. خب حالا این علت العلل کیه؟ و هو الله عز اسمه، او خداوند است که عزیز است اسم آن خداوند تبارک و تعالی. یه اشاره هم در انتها عرض کنم که دیروز هم ذکر شد ولی ناقص عرض کردم. بدان و آگاه باش برادر که اصطلاح حکمت و اصطلاح فلسفه متعدد و متفاوته. گاه میگن حکمت یا فلسفه و اراده میکنن از او همه علوم حقیقی بشر رو، اعم از حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری رو تقسیم میکنن به طبیعیات، ریاضیات و الهیات. طبیعیات شامل میشود 1 معدن شناسی، 2 زمین شناسی، 3 گیاه شناسی، 4 حیوان شناسی، 5 انسان شناسی. و ریاضیات به 4 علم تقسیم می کردن: 1 موسیقی، 2 حساب، 3 هندسه، 4 بله هیئت. و الهیات عبارت بوده است از اون علمی که درباره موجود به ماه و موجود بحث می کرده است، که بهش همین الهیات به 2 بخش تقسیم می شده: الهیات بالمعنى الاعم، الهیات بالمعنى الاخص. در الهیات بالمعنى الاخص از علت العلل و علت اولای موجودات، یعنی ذات واجب، صفات او و اسماء او و افعال او بحث می کنند. خب و بعد حکمت عملی رو هم تقسیم می کردن به اخلاق، تدبیر منزل، سیاست مدون. شخص اول خودش رو درست کنه، بعد خانوادش رو و بعد جامعه رو. این یک اطلاق برای فلسفه. اطلاق دیگه برای فلسفه که امروز وقتی میگن فلسفه یعنی این، فلسفه یعنی الهیات. حالا هم شامل الهیات بالمعنى الاعم، هم شامل الهیات بالمعنى الاخص. این چند تا شد آقا؟ 2 اصطلاح. گاه میگن فلسفه، مرادشون از فلسفه عبارت است از علومی که به روش تعقلی گزاره های خودشون رو اثبات می کنند، نه به روش تجربی و حسی. توجه فرمودید؟ اینم اصطلاح سوم. و البته اصطلاحات دیگری رو هم شاید بشه سراغ کرد. حالا ما وقتی میگیم حکمت الهیه و فلسفه، ما بریم بدایه می خونیم در دانش فلسفه، یا ما محصل دانش فلسفه هستیم. منظور از فلسفه اینجا چیه؟ ای الالهیات، که موضوعش موجود به ماه و موجوده و به 2 بخش هم تقسیم میشه: الهیات بالمعنى الاعم، الهیات بالمعنى الاخص. تمت به اون الله المرحله الاولى. بدان و آگاه باش برادر، مرحوم آقای طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف کتاب بدایه رو در 12 بخش، که عرب ها به بخش میگن مرحله، در 12 بخش سازماندهی کردند، که 11 بخشش درباره الهیات بالمعنى الاعم و مرحله اثنا عشرش، یعنی مرحله بخش 12 الهیات بالمعنى الاخص. اون وقت هر بخشی هم البته در ضمن چند فصل مفصل شده. ما الان داریم بخش اول یعنی المرحله الاولا رو آغاز میکنیم. اگر شما بفرمایید این مرحله اولا چجوری سازماندهی شده، ایشون میگن المرحله الاولا اولا موضوعش کلیات و مباحث الوجوده. ما ابتدای مباحث کلی پیرامون وجود داریم یا درباره وجود داریم که اونها رو میخواییم طرح کنیم. میخوایی بدونی چطوری سازماندهی شده این بخش؟ و فیها اثنا عشر فصلا. ما این بخش رو در بله 12 فصل سازماندهی کرده ایم. اولین فصلی رو که ما داریم فی بداهت مفهوم الوجوده. بدان برادر ما یه مفهوم وجود داریم، یه حقیقت وجود داریم. ما در این فصل نخستین راجع به واقعیت هستی نمیخوایم صحبت کنیم، راجع به مفهوم هستی و وجود میخوایم صحبت کنیم. آنچه که فهم میشه از این کلمه چی؟ وجود. مفهوم جاش تو کجاست آجان؟ تو ذهنه. میگه اجازه بدید ما کفش ها رو در بیاریم، بریم در اتاق ذهن وارد بشیم، ببینیم چه مفهومی، چه معنایی فهم میشود از وجود. بعد ببینیم آیا میشه این معنایی رو که فهم میکنیم تعریف کنیم یا نمیشه تعریف کنیم. مرحوم آقای طباطبایی میفرمان مفهوم اعرف الاشیائی، مفهوم وجود، مفهوم هستی یک معنایی است روشن‌تر از هر معنا و مفهوم دیگری در ذهن، بسیار روشن. حالا که بسیار روشنه شما بگید طبعاً ها یه نتیجه منطقی ازش میگیریم. اگر بسیار روشنه بدیهی است، اگر بسیار روشن و بدیهی است یه نتیجه منطقی ازش میگیریم. اون نتیجه منطقی چیه؟ این است که دیگه این معرفدار نیست، مفهوم وجود معرفدار نیست. اگر شما بگید چرا معرفدار نیست، ایشون میگن به دو دلیل. مفهوم وجود چون بدیهی است معرفدار نیست. اگر بگید چرا معرفدار نیست، ایشون میگه به دو دلیل. دلیل اولشون رو به دو صورت میشه بیان کرد. یک، به صورت قیاس اقترانی شکل اول، و همچنین به یه صورت دیگه هم میشه تقریرش کرد، به صورت قیاس استثنایی اتصالی. این دلیل اولشون رو اول میگیم و بعد میریم سراغ دلیل دوم. دلیل اولشون به شکل قیاس اقترانی عبارت است از این که صغرا، مرقوم میفرمایید صغرا این است که معرف برای مفهوم وجود باید روشن‌تر از مفهوم وجود باشد. این صغرا. کبرا، هیچ روشن‌تر از مفهوم وجودی نمیتوان سراغ کرد. شما نتیجه بگیرید. بنابراین معرف برای مفهوم وجود نمیتوان سراغ کرد. این دلیل اول. خب حالا صغراشو ببینید. صغرا اینه معرف برای مفهوم وجود باید روشن‌تر از مفهوم وجود، خود مفهوم وجود باشه. چرا؟ چون ما خوندیم برای تعریف درست در منطق خوندیم باید شرط، 4 شرط رعایت بشه. تعریف نباید دوری باشه، معرف باید مفهوماً مباین با معرف باشه. این 2 3 تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشه. این 3 4 شما بگید معرف باید اجلا و روشن‌تر از معرف باشه. پس اگه گفت کسی صغرا چرا، میگیم به خاطر شرایط درست تعریف در منطق. و کبرا چی بود؟ هیچ روشن‌تر از مفهوم وجودی نمیتوان سراغ کرد. این چرا؟ به خاطر اینکه مفهوم وجود بدیهی‌تر از هر مفهومی است. چون بدیهی‌تر از هر مفهومی است، پس بنابراین کبرا هم تمام. حالا شما بگید ببینم نتیجه‌اش چی شد؟ نتیجه این شد که معرف برای مفهوم وجود نمیتوان سراغ کرد. این دلیل اول. همین دلیل اول رو ارباب دقت میشه به یک قیاس استثنایی اتصالی هم چیکار کرد؟ تقریر کرد. چطور؟ به این صورت: اگر مفهوم وجود معرف دار باشد، لازم می آید معرف روشن‌تر از مفهوم وجود باشد، و لازم باطل فالملزوم مثلو. یادآوری: در قیاس استثنایی اتصالی ما مکانیسم استنتاجمون چه بود؟ یک، از استثناء عین مقدم نتیجه بگیریم عین تالی رو. دو، از استثناء نقیض تالی نتیجه بگیریم نقیض مقدم رو. ما اینجا از استثناء نقیض تالی نتیجه گرفتیم نقیض مقدم رو. حالا ما باید دو تا کار کنیم: یک، اثبات ملازمه. دو، بگید ابطال تالی. اما اثبات ملازمه، ملازمه چیه؟ اگر مفهوم وجود معرف دار باشد، لازم می آید معرف روشن‌تر از مفهوم وجود باشد. این ملازمه بدیهیه. چرا؟ چون جزء شرایط تعریف حقیقی این است که معرف روشن‌تر از معرف باشد. خیلی خوب. و تالی باطل. ما روشن‌تر از مفهوم وجود داریم یا نداریم؟ نداریم. این کبرای ماست. لازم باطله، لازم کبراست دیگه، درست شد؟ کبرا باطله. حالا نتیجه میشه که پس بنابراین مفهوم وجود معرف دار نیست. این دو تقریر از دلیل اول، یکی به شکل قیاس اقترانی شکل اول، یکی به شکل چی آقا؟ قیاس اقترانی اتصالی. حالا وقتی شما این دلیل رو آوردید، مستشکل میاد میگه آقا من صغرای شما رو هم در صورت تقریر قیاس اقترانی و هم در تقریر صورت قیاس استثنایی، صغراتون رو قبول دارم. این که در گفتی معرف برای مفهوم وجود باید روشن‌تر از مفهوم وجود باشد، صغرا. یا در قیاس استثنایی گفتی که آجان اگر مفهوم وجود معرف دار باشد، لازم می آید معرف روشن‌تر از مفهوم وجود باشد، این صغرا رو قبول دارم. ولیکن کبرا رو هم در اون قیاس اقترانی که گفتی و هم در تقریر دوم یعنی قیاس استثنایی کبرا رو قبول ندارم. کبرا چی بود؟ کبرا این بود که هیچ روشن‌تر از مفهوم وجودی نمیتوان سراغ کرد. این کبرا که گفتی، من اینو قبول ندارم. یا کبرایی که در استثنایی گفتی و لازم و باطل، من اینو قبول ندارم. چرا؟ میگه برای اینکه ادل و دلیل علی امکان شیء وقوعه، تعریف کردن مفهوم وجود را، تعریف کردن مفهوم وجود رو. چی تعریف کردن؟ مثلا تعریف کردن الوجود هو از ثابت العین، وجود آن چیزی که ثابت العین است. ایشون میگه آقا توجه کردی؟ این که تعریف نشد، این که تعریف نشد، این تعریف لفظی است. شما آمدی یه لفظی رو به یه لفظ دیگه ای تبدیل کردی. به یک مفهوم مباین این کارو نکردی. الوجود هو ثابت العین. ثابت العین یعنی چی؟ یعنی آنچه که تحقق دارد، یعنی آنچه که وجود دارد. یعنی تو در واقع اومدی اینجوری گفتی الموجود هو الموجود. توجه کردی؟ چیزی رو، تعریف حقیقی رو بر ما ارائه نکردی. یا خیر، اگر در جایی میبینی تعریف شده است، آقای مستشکل، تویی که اومدی کبرا رو داری باطل میکنی، میگی من کبرا رو قبول ندارم چون وجود رو تعریف کردن به الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عن، وجود آن چیزیست که ممکن است از او خبر بدهیم، میتوان یجوز که از او خبر بدهیم. خب این تعریف لفظی است. چرا؟ چون شما تعریف کردی به یکی از آثار و لوازم وجود. یکی از آثار و لوازم وجود میدونی چیه؟ اینه که ما میتونیم از او اخبار کنیم، خبر بدیم، در بوق بکنیم، مردما به هوش، مردما به گوش، که چیزی به نام مفهومی به نام وجود هست که میتوان اسرار او را فاش کرد، از او خبر داد. این یکی از آثار و لوازم تعریف لفظی تعریف حقیقی نشد. پس بنابراین اشکال مستشکل به کجا وارد شد؟ به کبرا. و ما جواب مستشکل رو دادیم. پرانتز باز کنم برادر عزیز، ما فمنطق رو نخوندیم که باهاش ترشی لیته بندازیم. اگر از منطق در فلسفه استفاده نکنیم، علل منطقه از سلام، بعد منطق رو بوسید و در موزه های باستان شناسی چه کارش کرد؟ قرارش داد. و سعی کنیم از اول بدایه تا آخر بدایه هر جا صحبت دلیل شد بگیم آه دلیل، اگه مباشره بعد بگی این دلیل مباشره، اگه غیر مباشره بعد بگی این غیر مباشره. خب دلیل اول تمام شد که وجود معرف نداره. دلیل دوم چیه؟ دلیل دوم ایشون عبارت است از یک قیاس اقترانی شکل اول. دلیل دوم بر چی؟ برای اینکه وجود معرف دار نیست. قیاس اقترانی اینجوریست: مفهوم وجود فاقد جنس، فصل و خاصه است. این صغرا. کبرا چیه؟ هر فاقد جنس و فصل و خاصه ای معرف دار نیست. نتیجه بگیرید شما، بنابراین مفهوم وجود معرف دار نیست. حالا بریم سراغ صغرا. این که شما گفتید مفهوم وجود جنس و فصل و خاصه نداره، جنس و فصل و خاصه نداره، فاقد جنس و فصل و خاصه است، این از کجا؟ میگه فانتظر فإنا من المنتظرین. در همین مرحله اولا در فصل سابق اونجا هم توضیح میدم هم اثبات میکنم که وجود فاقد جنس و فصل و خاصه است. بریم سراغ کبرا. کبرا چی بود؟ کبرا این بود که هر فاقد جنس و فصل و خاصه ای معرف دار نیست. چرا؟ شما گفتیم اگر بخوای شما معرف تعریف بیاری، یا بعد حدی باشه یا رسمی باشه. حالا چه حد چه رسم؟ مشترک در حد و رسم این استش که شما دست کم بایستی در حد جنس فصل غریب رو بیاری، فصل غریب رو بیاری، چه تام باشه چه ناقص، و در رسم هم چه تام چه ناقص دست کم باید عرضی خاص رو بیاری. و اینم که ما در فصل سابق خواهیم گفت این وجود جنس و فصل و خاصه ندارد، پس وجود معرف دار نیست. الفصل الاول فی بداهت مفهوم الوجود. فصل اول در بدیهی بودن مفهوم وجود. مفهوم الوجود، بدان برادر درباره مفهوم صحبت میکنیم ها. این مفهوم هم من اعرف الاشیاء و کنه هو فی غایت الخفائی. کنه حقیقت وجود در غایت خفاست. من با اون کاری ندارم، راجع به مفهوم وجود دارم با شما صحبت میکنم. مفهوم الوجود بدیهیون. بدیهیون یعنی چی؟ معقولون، ادراک میشود به چی آقا؟ به قوه مدرکه معانی کلیه، یعنی عقل. به نفس ذاته، یعنی به خودی خود. خب حالا میتونی بگی بدیهی یعنی چه؟ بدیهی لا یحتاج فیه الا توصیت شیء آخره. در بدیهی ما نیازی نمیشود در آن بدیهی به اینکه واسطه بشود چیزی دیگر برای چی؟ روشن کردن آن. حالا اگه خواستی یه بلم اضافه کن، بل، لا یمکن، اصلا ممکن نیست شما چیزی رو بهش بگید ممکن نیست که اصلا بخواید تعریفش کنید. آخه بدیهی گاهی اوقات ببینید بدیهی نیاز به تعریف نداره. مثلا سفیدی برای کسی که بینایی داره، سلامت حواس داره، سفیدی نیازی به تعریف نداره، هرچند میتوان تعریفش کرد. مثلا لونون مفرقون للبصر، اینطوری تعریفش کرد که لون بشه جنسش، مفرقون للبصر بشه فصلش. اما گاهی اوقات یه مفهومی هست نه تنها نیازی نداره، اصلا نمیشه شما تعریفش کنی. ممکن نیست تعریفش کنیم. مثل چی؟ مثل مفهوم وجود. یا بعدم میگیم مثل مفهوم چیز. چیز، نه چیز انگلیسی ها، پنیر نه، چیز. این چیز چیه؟ شما اگه تونستی چیز رو تعریف کنی؟ چون همه چیز را به چیز تعریف میکنی، چگونه چیز را میخواهی تعریف کنی به چیز دیگر؟ حالا که بدیهیست، فلا معرف له، معرفدار نیست، یعنی حدی و رسمی ندارد. چرا؟ به دو دلیل. یک، لوجوب کون المعرف اجلا و از حرم المعرف. معرف باید روشنتر از معرف باشد. خب همین مقدار. حالا ما همینو برداشتیم ازش یک قیاس اقترانی و همچنین یک قیاس استثنایی اتصالی درست کردیم. اشکال میکنم من به کبرای دلیل شما. تو که میگی ما ارشد خدمت روشنتر از وجود، مفهومی نیست تا بیاد او رو روشن کنه، پس این تعاریف که کرده ان چیست؟ این چه کبراییست که شما در استدلال آورده اید؟ ایشون میگه فما اورده دفع دخل مقدر است. اصطلاحا به میگن استیناف بیانی، یعنی ان قلت که ادل و دلیل علا امکان شیء وقوع و تعریف کرده ان وجود رو، پس موشنتر از مفهوم وجود چیزی هست. اگر تو این رو بگی فما اورده فی تعریفه من ان الوجود او الموجود به ما هو موجود، موجود یا بگو موجود به ما هو موجود، هو از ثابت العین، آن چیزی است که تحقق دارد. یا اگر احیانا تعریف کردن الوجود هو الذی یمکن ان یخبر عن، وجود آن چیزی است که ممکن است خبر داده بشد، انه از اون وجود، که این یخبر عن یکی از آثار و لوازم وجود نه حقیقت مفهوم وجود، میگه من قبیل شرح الاسمه، این از قبیل تعریف لفظی است. شرح الاسم متاسفانه وقت نداریم براتون توضیح بدم، فعلا همین مقدار شرح الاسم یعنی تعریف لفظی. اگر یه موقع لازم شد به مناسبتی عرض خواهم کرد. دون المعرف الحقیقی، معرف حقیقی ندارد. معرف حقیقی نیست، نه تعریف حقیقی نیست، تعریف لفظی است آقای مستشکل. پس کبرا به جای خودش درسته در این استدلال. دلیل دوم، الا انه سیجی. دلیل دوم چی بود؟ مفهوم وجود فاقد جنس و فصل و خاصه است. هر فاقد جنس و فصل و خاصه ای معرفدار نیست، پس مفهوم وجود معرفدار نیست. سیجی ان الوجود لا جنس له ولا فصل له ولا خاصت له، جنس و فصل و خاصه ندارد. البته خاصه نه آثارها، وجود آثار داره. یکی از آثارش چیه؟ بگو ببینم. همین که الان گفتیم الذی یخبر عن، میتونیم اخبار خاصه وقتی میگیم عرضی خاصه، لذا میگه به معنا اهدا الکلیات الخمس، به معنای یکی از کلیات خمس، یعنی اون جنس و فصل و عرضی خاصی که در کلیات بحث میکردیم. ولی خاصه به معنای صحبت از بگید لوازم، بله میتوان کرد. والمعرف یترکب منها، معرف ترکیب می شود منها، یعنی از اهدا کلیات الخمس، که یا فصل غریب باشد دست کم و یا عرضی خاص باشد. فصل غریب حتما در حد باید باشه چه تام چه ناقص، عرضی خاص باید در رسم باشه چه تام و چه ناقص. فلا معرف للوجود، پس بنابراین وجود معرفدار نیست. والحمد لله رب العالمین.